سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر به وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت خوش آمدید. من جاوید نعیمی و همکارانم با شماستم. امور تکنیکی را طاهر روشان پیش می‌برند. در این ساعت بیست روز از حمله مرگبار در نزدیکی مکتب سید الشهدا در کابل گذشت. خواست مردم چیست؟
امنیت ما نداریم، غرور ما میشویم، اصلا نتوانستیم به یک سل نزدی برسیم.
انتظار می رود استرالیا امروز سفارتش را در کابل ببندد. حکومت افغانستان چی می گوید؟
حکومت جمهوری اسلامی افغانستان طبق تعهداتش امنیت تمام سفارتخانه ها و ادارات دیپلماتیک بین المللی را حفظ و تامین می کند.
هزاران ترجمان و کارمند افغان نیروهای آمریکایی منتظر دریافت ویزه ایالات متحده اند.
I have applied 4 times for the SIV process.
برای 4 مرتبه از طریق ویژه برنامه گرفتن ویزه درخواست کردم، اما هر 4 مرتبه درخواستم رد شد.
یک میلیاردر در هنگ کنگ به 20 ماه زندان محکوم شد. افزایش تقاضاها برای تأخیر یا لغو بازی‌های المپیک تابستانی در توکیو. در نیمه دوم برنامه آزادی و شنوندگان آغاز میکنیم با خبرهای این ساعت. سید سمیع عباس با شماست.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. در هفته بین المللی حمایت از افراد ملکی روی مسئولیت غیر نظامیان افغان بحث شد. مقامات افغان میگویند در عملیات هوایی و زمینی قوای افغان در لوگر 14 جنگجوی طالبان کشته شدند. سخنگوی کرملین اظهار می‌دارد تا حال در مورد حمله اینترنتی که شرکت بزرگ مایکروسافت در مورد آن سخن گفته معلومات تفصیلی به دست نیاورده است. مشروع اخبار. در هفته بین المللی حمایت از افراد ملکی روی مسئولیت غیر نظامیان افغان بحث شد. از آغاز این هفته سازمان ملل متحد جلسات و کمپاین های مختلف را برای حفاظت از افراد ملکی که در مناطق درگیر جنگ زندگی می کنند دایر کرده است. عادل راز سفیر افغانستان در امریکا روز گذشته در یک میز مدور در مورد افغانستان گفت بهترین راه محافظت از افراد ملکی تسریع تلاش ها برای تحکیم صلح پایدار است. خانم راز همچنان گفت که ادارات امنیتی افغانستان برای محافظت از افراد ملکی در جریان عملیات‌های نظامی اقدامات را روی دست دارند. رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید زنان افغان در سطح ملی و بین المللی تلاش‌ها را برای آتش بس و صلح در این کشور آغاز کردند. شهرزاد اکبر شب گذشته در صحبت با انستیتوت استراتژی و پالیسی نیو لاینز گفت
جنبش زنان افغان در سطح ملی و بین المللی برای تامین آتش‌بس و صلح تلاش می‌کنند. آنها می‌خواهند که در پروسه صلح نقش با مفهوم داشته باشند تا خواسته‌ها و صدای آنها شنیده شود. اکنون سوال اصلی این است که آیا پروسه صلح با مفهوم خواهد بود؟
قبل از این سازمان بین المللی دیدبان حقوق بشر در اعلامیه روز دوم ماه عمل گفته بود که دولت افغانستان و شرکای بین المللی آن در مورد نقش زنان در پروسه صلح افغانستان اطمینان ندادند. این سازمان خواسته بود که در جلسه پلان شده در استانبول حضور زنان پررنگ تر باشد. تا حال معلوم نیست که اجلاس استانبول چی وقت برگزار می شود و فهرست اشتراک کنندگان آن هم مشخص نشده. مقامات افغان می گویند که در عملیات هوایی و زمینی قوای افغان در لوگر 14 جنگجوی طالبان کشته شدند. ایمل خان مومن سخنگوی قول اردوی 203 تندر به رسانه ها گفت این عملیات امروز صبح بر یک مرکز طالبان در منطقه زرغونشار ولسوالی محمد آقا صورت گرفت.
در نتیجه این عملیات طبق گزارش های ابتدایی 14 جنگجوی طالبان کشته شده و 6 نفر زخمی شدند. همچنان یک قرارگاه تروریستان، یک موتر فولدر و یک اندازه مهمات طالبان از بین برده شده.
همچنان در اعلامیه قماندانی امنی ولایت هلمند آمده که در برخورد مستقیم در ولسوالی گرشک این ولایت 13 تن از جنگجویان طالبان به شمول یک قماندان آنها به نام عبدالرحیم کشته شدند. در اعلامیه در مورد زخمی شدن 18 جنگجوی دیگر طالبان سخن گفته شده. منابع مستقل تا حال این ارقام را تایید نکرده و طالبان هم در این مورد چیزی نگفتند. با نشر خبرهای وقایع امنیتی در ولایات مختلف افغانستان، وزارت داخله میگوید نظامیان افغان در تخار 30 جنگجوی طالبان را کشتند. سخنگوی وزارت داخله امروز در تویتر خود نوشته است قوای امنیتی شب گذشته در ولسوالی چایاب ولایت تخار و بعضی مناطق دیگر با طالبان درگیر شدند. او ادعا کرده که در حملات قوای افغان 30 جنگجوی طالبان کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. از سوی دیگر فوادمان معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفته که در نتیجه فیر گلوله‌های هاوان از سوی طالبان در ولسوالی گرشک ولایت هلمند 3 فرد ملکی کشته و 6 نفر دیگر زخمی شدند. در حادثه دیگر در ولایت هلمند عطاءالله افغان رئیس شورای ولایتی گفته که شب گذشته در ولسوالی نادلی این ولایت بر یک کندک اردوی ملی انفجار موتوربم صورت گرفته که در آن 8 جنگجوی طالبان و یک سرباز افغان کشته شدند. در ولایت نورستان هم حافظ عبدالقیوم والی این ولایت تایید کرده که جنگجویان طالبان در ولسوالی دواب جنگ را شروع کردند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. سخنگوی کرملین میگوید تا حال در مورد حمله اینترنتی که شرکت بزرگ مایکروسافت در مورد آن سخن گفته معلومات تفصیلی به دست نیاورده. دمیتری پیسکوف در این مورد در کنفرانس در مسکو در حال سخن گفت که شرکت مایکروسافت میگوید هکرهای روسی حمله جدید را بر ادارات نهادهای ایالات متحده با استفاده از یک ایمیل اداره توسعه بین المللی امریکا USAID انجام دادند. تام برت معاون شرکت مایکروسافت در یک پست وبلاگ دیروز گفت این موج حملات حدود 3000 ایمیل را هدف قرار داده که متعلق به بیش از 150 سازمان و نهاد مختلف است. کشف این حمله های سایبری درست 3 هفته قبل از ملاقات پلان شده رئیس جمهور جو بایدن با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ژنو صورت گرفته است. و ایرا ایوازیان وزیر خارجه ارمنستان روز گذشته در حال استعفا داد که از آغاز کارش هنوز 6 ماه پر نشده. این در حال است که نگرانی ها در مورد تشنج در سرحدات بین ارمنستان و آذربایجان هم بیشتر شده. چون این معلوم می شود که ایوازیان بعد از یک اجلاس اضطراری شورای امنیت ملی ارمنستان استعفای خود را پیش کرده است. در این اجلاس در مورد بحران روزافزون سرحد بین ارمنستان و آذربایجان بحث شد.
باز هم خوش آمدید. 57 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، من جاوید نعیمی در بخش خبری این ساعت میزبان شماستم. امور تکنیکی را هم طاهر روشن پیش میبرد. میپردازیم به گزارش ها. شمار از خانواده های قربانیان حمله به مکتب سید الشهدا در غرب کابل از حکومت خواستند که امنیت و جان و مرکزهای آموزشی و تحصیلی آنها را تامین کند. آنها در مراسم موسوم به 40 کشته شدن دانش آموزان این مکتب هشدار دادند که اگر خواستشان در نظر گرفتن نشود آنها به محکمه های بین المللی مراجعه خواهند کرد. از حمله انتحاری و انفجاری مرگبار در برابر مکتب سید الشهدا 3 هفته گذشت. در این رویداد حدود 100 دانش آموز قربانی شدند و بیش از 240 تن دیگر هم زخم برداشتند. بیشتر در این گزارش.
مراسم 40 شمار از قربانیان حمله به مکتب دخترانه سید الشهدا در 21 روزگی این حمله در مسجد در غرب کابل. خانواده‌های این رویداد مرگبار میگویند بارها خواستار تامین امنیت منطقه، مراکز آموزشی، فرهنگی و مذهبی خود شدند، اما دولت توجه چندانی نکرد. سوگواران مراسم روز جمعه با صدور قطعنامه گفتند که به گونه در معرض نسل کشی هستند و حکومت هم در راستای شناسایی و مجازات عاملان چنین حملات اقدام قابل قبول نکرده است. به گفته امین آرمان از برگزار کنندگان این مراسم، خواستهای خانواده‌های قربانیان در این قطعنامه چنین آمده:
پیگیری حمله تروریستی 18 سال بر مکتب سید الشهدا از طرف حکومت و محاکم بین المللی. 2. از حکومت جدا تقاضا داریم که امنیت باشندگان غرب کابل و مرکزهای آموزشی و تحصیلی را تامین کند. دولت مکلف است که جلوی نسل کشی را بگیرد. در غیر آن مردم شیعه و هزاره به محاکم بین المللی مراجعه خواهند کرد.
از حمله به مکتب سید الشهدا 21 روز می‌گذرد. در 3 انفجار پی هم در این رویداد 100 دانش آموز کشته و بیش از 240 تن زخمی شدند. برگزار کنندگان مراسم جمعه این حمله را در قطعنامه خود وحشیانه، ضد انسانی و آگهی خواندند. مسئولیت این حمله را هنوز هیچ گروه بر عهده نگرفته است، اما خانواده های قربانیان خواستار شناسایی و مجازات عاملان این حمله هستند. حکیم اخلاقی که خواهرزاده خود را در این حمله از دست داده برادی آزادی گفت:
از این قضیه باید جدی بررسی شده و پیدا شده دسته های پنهانی پشت از این قضیه کیا بوده. چرا هر وقت ما مورد هدف قرار میگیریم؟
رضیه شفایی، مادر یکی از قربانیان:
ما مادر فرزانه شهید هستیم. خواست اصلی می هست یعنی امنیت مردم بگیرن، دیگه اینطور داره بیچاره تایپای نشه. دیگه خواست نداره. ای خواست نمی که قاتل نزد شهیدای دیگه مجازات شنه، دیگه ورگ علاقه نکو بتاونه قتل عام میکنه.
یکی دیگر از خواست های خانواده های قربانیان این حمله پیدا کردن دانش آموزان ناپدید شده است. یکی از آنها شکریه است. پدرش گفته که نهادهای دولتی برای یافتن دخترش کمک نکرده است. در مراسم روز جمعه تاکید شد که دولت باید سرنخی پیدا کند. خانواده های قربانیان حمله 18 ثور به مکتب سید شهدا، نهادهای دولتی و حتی نهادهای بین المللی را متهم به سکوت در برابر حملات مکرر و مرگبار به مراکز آموزشی، فرهنگی و مذهبی غرب کابل کردند. این در حالی است که حزب اراده ملت به رهبری علی محمد ویس نیز از وضعیت جاری در کابل انتقاد کرده است. صدها عضو این حزب در همایش با حضور در کابل ادامه ترور هدفمند خبرنگاران، چهره های سیاسی و فعالان مدنی را غیر قابل قبول خواندند. آقای ویس به رادیو آزادی گفت:
امنیت ما نداره، ترور ما میشویم، اصلا نتوانستیم به یک سل نسبی برسیم. ارگانهای کشفی و امنیتی مصروف چی اند؟ امرا خواسته ساخته و ما از حکومت خواهانیم تا به داد مردم برسند، گوش شنوا پیدا کنند و سرنوشت صلح را واضح بسازند.
در قطعنامه این حزب آمده که ناامنی، بحران سیاسی و چالش‌های اقتصادی هر روز باعث نگرانی بیشتر می‌شود. این حزب هشدار داد که اگر حکومت اقدام جدی در این مورد نکند، دست به اعتراض خواهد زد. سخنگویان حکومت در واکنش به خواست‌های برگزار کنندگان هر دو همایش روز جمعه در کابل اظهار نظر نکرده و تلاش‌های رادیو آزادی هم برای دانستن نظر آنها به نتیجه نرسید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حالا ساعت 5:12 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. امروز جمعه است. استرالیا گفته در همین روز بنابر وضعیت نامعلوم امنیتی سفارتش را در کابل می بندد. استرالیا در 25 ماه می از این تصمیمش خبر داده بود. حالا حکومت افغانستان گفته که متعهد به تأمین امنیت همه سفارت ها و نمایندگی های سازمان های بین المللی در افغانستان است. پیش از این مقام های سفارت استرالیا و وزارت خارجه افغانستان دلیل بسته شدن این سفارت در کابل را نگرانی های امنیتی دانسته بودند. بیشتر در این گزارش.
بر بنیاد اعلام رسمی دولت استرالیا، سفارت این کشور از روز جمعه در کابل بسته می شود. دلیل این تصمیم نگرانی های امنیتی در پایتخت افغانستان خوانده شده است. بیشتر این سفارت و وزارت خارجه افغانستان گفته بودند که سفارت استرالیا فعالیت های خود را به دلیل مشکلات امنیتی به گونه موقت متوقف می کند. با این حال محمد امیری، معاون سخنگوی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان، توضیح در این باره نداد، اما تاکید کرد که دولت افغانستان متعهد به تامین امنیت همه سفارت ها در افغانستان است.
حکومت جمهوری اسلامی افغانستان طبق تعهداتش امنیت تمام سفارتخانه ها و ادارات دیپلماتیک بین المللی را حفظ و تامین می کند.
منابع سفارت استرالیا در کابل از اظهار نظر در این باره خودداری کردند، اما این سفارت سه روز پیش به نقل از اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا اعلام کرد که سفارت خود در کابل را جمعه 28 می تعطیل می کند. این سفارت در اعلامیه روز سه‌شنبه خود به نقل از آقای موریسون اظهار امیدواری کرد که انتظار دارد این تصمیم موقت باشد و با بهبود اوضاع امنیتی در کابل سفارت استرالیا فعالیت های خود را از سر گیرد. از سوی دیگر وحیدالله ویسی، سفیر افغانستان در استرالیا، روز پنجشنبه با پیتر دیتن، وزیر دفاع استرالیا، در پارلمان آن کشور دیدار کرد. وزیر دفاع استرالیا گفته که کشورش به روابط دو جانبه با افغانستان متعهد است و به کار خود برای ایجاد ثبات و توسعه در افغانستان ادامه می‌دهد. استرالیا در 20 سال گذشته در مبارزه با نابرابری، حقوق زنان و دختران و توسعه اقتصادی و مبارزه مشترک با حراس افغانی و افغانستان کمک کرده است. این کشور از سال 2001 تا کنون 1.5 میلیارد دلار برای توسعه اقتصادی و امور بشردوستانه به افغانستان کمک کرده است. مقام های استرالیا گفتند از حل مسالمت آمیز درگیری به رهبری افغانستان و همچنین حفظ دستاوردهای 20 سال گذشته این کشور حمایت می کنند. با آغاز خروج نیروهای خارجی، استرالیا نخستین کشور است که سفارت خود را در افغانستان تعطیل کرده است. در حال حاضر استرالیا 80 سرباز در افغانستان دارد که اکنون برابر با جدول زمانی خروج نیروهای خارجی از افغانستان در حال آمادگی برای بیرون شدن از این کشور هستند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
درخواست از قصر سفید ادامه دارد تا از مسئولیت همکاران افغان نیروهای آمریکایی در کشورشان اطمینان حاصل شود. الیزابت نیومن، معاون پیشین مبارزه با تروریسم و جلوگیری از تهدیدها در وزارت امنیت داخلی آمریکا میگوید 6 تا 8 هفته به خروج مکمل نیروها باقی مانده و اکنون زمان اقدام عملی است. نیومان با شمار دیگر از مقام‌های پیشین امنیتی آمریکا یک روز پیشتر از آن در چهارشنبه نامه‌ای را به قصر سفید فرستاده بود تا در آستانه خروج مکمل نیروهای ایالات متحده ترجمان‌ها و همکاران افغان نظامیان کشورش با خانواده‌هایشان از افغانستان بیرون شوند. آنها می‌خواهند تا ترجمان‌های افغان نیروهای آمریکایی تا هنگام بررسی قضیه‌هایشان به یک کشور مسئول منتقل شوند. مارک میلی رئیس کمیته لوی دریستیس های امریکا گفته برنامه خروج هزاران ترجمان افغان نیروهای امریکایی به صورت تدریجی ادامه می‌یابد. با گفته او حمایت از کسانی که برای بیش از 2 دهه با اردوی امریکا کار کردند خیلی مهم است و در صورت عدم رسیدگی آنها شاید با خطر روبرو شوند. بر اساس معیارهای اردوی امریکا ترجمانهایی که با نیروهای این کشور کار میکنند بر اساس برنامه ویژه برای ویزه مهاجرت ایالات متحده درخواست کرده میتوانند. خبرگزاری دی پی جرمنی گزارش میداد که این روند تا اکنون خیلی به کندی پیش رفته و تا هنوز بیش از 18 هزار تن در فهرست منتظرین قرار دارند. ایازالدین هلال یکی از آنهاست که درخواستش بارها از سوی امریکا رد شده. او که با نظامیان آمریکایی برای سالها کار کرده نگرانیش را با خبرگزاری اسوشیتد پرس در این مورد شریک ساخته.
I have applied 4 times for the SIV process.
برای 4 مرتبه از طریق ویژه برنامه گرفتن ویزه درخواست کردم، اما هر 4 مرتبه درخواستم رد شد. با آنکه درخواست استیناف و بازنگری کردم، حتی این درخواستم هم رد شد.
4 times they still denied my appeal.
برای محمد شعیب ولیزاده از ترجمانهای دیگر که با نیروهای آمریکایی کار کرده تعدیدها بزرگ و غیر قابل پذیرش است. او هم در حال حاضر در فهرست منتظرین گرفتن ویزه آمریکا قرار دارد.
من مجبورم به هر منطقه بروم چون نمی توانم اینجا بمانم. در یک محل برای 1 ماه می مانم و در محل دیگری برای 2 یا 3 ماه. طالبان مرا پیدا می کنند و می کشند.
قانون امریکا ایجاب می کند که درخواست برای ویزه این کشور در جریان 9 ماه نهایی شود، اما برخی از ترجمان ها برای سالها منتظر ماندند. اعضای مجلس نمایندگان امریکا برای هفته ها از این لحاظ ابراز نگرانی کردند. سه‌شنبه که گذشت 33 تن از نماینده های مجلس قانون را دوباره معرفی کردند که در نتیجه برای 4000 تن از افغان هایی که تازه شامل برنامه ویژه شدند ویزه این کشور داده شود. آنها از وزارت خارجه امریکا خواستند تا برنامه اجرای ویزه را سرعت بخشد. در گزارش این هم آمده که برخی از ترجمان ها شاید نتوانستند معیارها برای گرفتن ویزه را پوره کنند و بنابراین ممکن مستحق شناخته نشوند. اوزی نلسن رئیس شورای امنیت ملی امریکا در اداره جورج دبلیو بوش رئیس جمهور پیشین این کشور گفته است عدم حمایت از کسانی که برای 20 سال با ایالات متحده کار کردند میتواند توانایی امریکا را در تطبیق استراتژی ملیش تحت پرسش قرار دهد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
ساعت حالا 5:19 به وقت افغانستان شد. ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنونده عزیز، تا لحظات بعد در مورد بازداشت یکی از میلیاردرها و حکم زندان و به 20 ماه در هانگ کانگ برایتان خواهیم گفت. همچنان با نزدیک شدن به زمان برگزاری بازی‌های المپیک تابستانی، تقاضا برای تأخیر یا لغو این بازی‌ها افزایش یافته. در نیمه دوم این ساعت هم فراموش نکنید که برنامه آزادی و شنوندگان نشر خواهد شد. اما پیش از اینها، وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که بیش از 70% دختران در افغانستان در جریان عادت ماهوار به خدمات صحی دسترسی ندارند. مسئولان این وزارت در نشست خبری در کابل به مناسبت روز جهانی نظافت عادت ماهوار دختران گفتند که عدم آگاهی عامه هنوز یک مشکل جدی در این زمینه است. از سوی دیگر وزارت معارف افغانستان کمبود امکانات برای دختران در مکتب‌ها را از چالش‌های جدی دیگر می‌داند. بیشتر در این گزارش.
قاعدگی یا عادت ماهوار، حالتی که ماهی یک بار خانم‌ها و دختر خانم‌های جوان با آن روبرو می‌شوند، اما در جامعه سنتی افغانستان دختران زیادی هستند که معلومات کافی در این باره ندارند و حتی برخی از آنان تا زمانی که با آن روبرو نشوند بی‌خبر از آنند. رویای 23 ساله که در کابل زندگی می‌کند یکی از آنان است.
13 سال و نیمم بود که متریو شدم، اما متاسفانه چون از قبل این مکتبم به من چیزی توضیح داده نشده بود، خانواده من نه، حالا به هر دلیلی که بود شاید فکر میکردن زوده یا نه، توضیحات خاصی به من ندادن. نمیفهمیدم وقتی پریود شدم تا دو روز بعد از دو روز بسیار وحشت به وحشت زیاد با ترس زیاد که من کدام کاری نکرده باشم، یک از جای بلند نشده باشم، آگاه خود نکرده باشم، از ترس مادر خود برای اینا نمیگفتم.
ممکن این تنها رویا نباشد که با چنین حالت روبرو شده و از حراسی که داشته نتوانسته از مشکلش چیزی بگوید. شاید تعداد این دختران به صدها و حتی هزاران دختر برسد. وزارت صحت عامه نیز ابراز نگرانی می‌کند و با اشاره به این موضوع می‌گوید که آگاهی عمومی می‌تواند بسیاری از دختران را از این حالت نجات دهد. وحید مجروح، سرپرست این وزارت، در نشست به مناسبت نظافت عادت ماهوار دختران در کابل گفت که بسیاری از دختران از بیان وضعیت خود در این دوره حراس دارند و این نگران کننده است.
اگر در مبحث عادت ماهوار اما بدبینی و استیگما اجتماعی را نشکنیم، یک تحقیق ابتدایی که در سال 2010 شده، 50% خواهرای ما به دلیل شرم اجتماعی، به دلیل دیوار فرهنگی که ایجاد کردیم، آگاهی نداره در موردش. 70% از اینا کسایی است که متاسفانه دسترسی به متعهدات بهداشتی ندارند.
آقای مجروح بر ضرورت آغاز آگاهی عمومی در مورد عادت ماهوار در مکتب‌ها تأکید کرد. در همین حال رنگینه حمیدی، سرپرست وزارت معارف، اگرچه از کمبود امکانات لازم در مکتب‌ها می‌گوید، اما می‌افزاید که اقدامات در این زمینه آغاز شده است.
بین المللی دوستان هم
بر اساس معلومات ما و دوستان بین المللی ما، در حال حاضر 2.3 میلیون کودک از مکتب محرومند که 60% آنان دختران هستند، یعنی کوچکترها به مکتب جذب میشوند، اما نگه داشتن آنان تا صف 12 هم مشکل دیگری است، به ویژه برای دختران،
خصوصا دینجون و پاکل.
بر بنیاد معلومات وزارت صحت عامه افغانستان، عادت ماهوار حالت است که در آن دختران برای بار نخست میان سنین 9 تا 16 سال روبرو می شوند و پس از آن به استثنای زمان بارداری در هر 28 روز یک بار به آنان رخ می دهد. به گفته این وزارت، در این حالت باید به بهداشت توجه شده و عدم انجام این کار می تواند منجر به بیماری های جدی شود.
Israel has many friends and allies.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. مدت زندان جمیلای میلیاردر رسانه‌ای هانگ کانگ به 20 ماه افزایش یافت و همراه با شمار دیگر از مدافعین دموکراسی امروز به 14 ماه زندان محکوم شد. پیش از این مقام‌ها دارایی‌های متعلق به لای به شمول بخش اعظم سهامش در نهاد رسانه‌ای نکس دیجیتال را منجمد کرده بودند. بیشتر در گزارش.
جیمی لای که در بخش رسانه‌ها سرمایه‌گذاری کرده و چهره طرفدار دموکراسی هنگ کنگ به دلیل اشتراک در گردهمایی بدون مجوز در سال 2019 به 14 ماه زندان محکوم شد. این در حال است که چین به طور فزاینده به اقدام علیه حقوق و آزادی‌های این قلمرو ادامه داده است. لای و دیگر فعالان برجسته طرفدار دموکراسی امروز جمعه 28 ماه می محکوم شدند. آنها در اول ماه اکتبر سال 2019 در روز ملی چین در تظاهرات ضد حکومت اشتراک کرده بودند. در آن زمان درگیری های میان معترضان و پلیس رخ داده بود. این سرمایه‌دار 73 ساله در حال حاضر به دلیل شرکت در دیگر تجمعات اعتراضی آن سال در زندان به سر می‌برد. با حبس تازه میاد حبس او در مجموع به 20 ماه می‌رسد. جیمی لای میلیاردر تحت قانون امنیت ملی دست کم به دو مورد دیگر هم متهم است. بر اساس این قانون جدایی طلبی براندازی تروریسم و تبانی با نیروهای خارجی جرم پنداشته می شود و می تواند حد اکثر حبس ابد را اعمال کند. مقام ها در ماه روان دارایی های متعلق به لای به شمول بخش اعظم سهامش در نهاد رسانه‌ای نکست دیجیتال را منجمد کردند. روزنامه دیلی اپل از سوی نکست دیجیتال نشر می شود، روزنامه‌ای که اغلباً منتقد هنگ کنگ و رهبری چین است. هنگ کنگ مستعمره سابق بریتانیا بخشی از چین است، اما تحت اصل یک کشور دو سیستم اداره می شود، به این معنی که دارای سیستم قانونی و حقوق خاص خود از جمله آزادی بیان و آزادی مطبوعات است. اما بسیاری ها در هنگ کنگ به شمول گروه های حقوق بشری و دموکراسی های غربی پکینگ را به از بین بردن این آزادی ها و خودمختاری در سالهای اخیر متهم کردند. به ویژه پس از تظاهرات گسترده ضد حکومت در هنگ کنگ در سال 2019 که در آن هزاران نفر بازداشت شدند.
آزادی و شنوندگان، تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
با نزدیک شدن به زمان برگزاری رقابت‌های المپیک تابستانی، تقاضاها برای تأخیر یا لغو این بازی‌ها افزایش یافتند. دیروز یکی از معتبرترین روزنامه‌های ژاپنی که از همکاران المپیک است در سرمقاله‌اش خواستار لغو بازی‌ها شد. پیش از این در اکثریت نظرسنجی‌ها نیز مردم گفتند که به دلیل همگیری ویروس کرونا برگزاری بازی‌ها ممکن صحت ورزشکاران و مردم را با خطر مواجه کند. اما کمیته بین‌المللی المپیک می‌گوید بازی‌ها در زمان مشخص آن که ماه جولای است آغاز خواهد شد. بیشتر در این مورد از امید مرزبان و بشنوید.
یکی از همکاران رسانه‌ای المپیک توکیو خواستار لغو این بازی‌ها شده است. روزنامه اساهی که یکی از معتبرترین روزنامه‌های ژاپن است، در سرمقاله روز چهارشنبه از صدر اعظم این کشور خواسته است که با آرامش وضعیت را بررسی کرده و بالای لغو بازی‌ها غور کند. علت این پیشنهاد روزنامه همگیری ویروس کرونا و احتمال به خطر انداختن صحت ورزشکاران و مردم عام خوانده شده است. در چندین نظرسنجی اکثریت مردم ژاپن با برگزاری بازی‌های المپیک تابستانی امسال در توکیو مخالفت کردند. همزمان با این اتحادیه‌های دکتران و شماری از سرمایه‌گذاران مخالفت خود را با برگزاری بازی‌های المپیک ابراز کردند. ایالات متحده آمریکا نیز روز دوشنبه به شهروندان خود هشدار داد تا به خاطر همگیری ویروس کرونا به ژاپن سفر نکنند. اما کمیته بین‌المللی المپیک میگوید که بازی‌ها در زمان مشخصی آن که 23 ماه جولای است برگزار خواهند شد. توماس باخ رئیس کمیته بین‌المللی المپیک روز سه‌شنبه در پیام از مردم و اشتراک کننده های المپیک خواست خود را واکسین کنند.
Over 70% of the athletes and officials
بیش از 70% ورزشکاران و اعضای هیئت‌ها یا قبلا واکسین شدن و یا تا پیش از آغاز بازی‌ها واکسین خواهند شد. این شمار تا فرارسیدن زمان بازی‌ها افزایش می‌یابد، زیرا تلاش‌های جدی در این زمینه آغاز شده و جریان دارد. سه شرکت تولید کننده واکسین پیشنهادهای را به اشتراک کننده های المپیک دادند. تنها می‌توانیم شما را تشویق کنیم تا خود را واکسین کنید، زیرا واکسین تنها برای محافظت از خود شما و ورزشکارانتان نیست، بلکه نشانه ای از احترام و ابراز همبستگی شما با میزبان های ژاپنی ما نیز است.
مسابقات المپیک توکیو در اصل قرار بود سال گذشته برگزار شود، اما به خاطر همگیری ویروس کرونا با یک سال تأخیر برگزار می شود. به گزارش خبرگزاری رویترز تا به حال حدود 5% مردم در ژاپن واکسین شدند. حکومت ژاپن تلاش کرده تا روند تطبیق واکسن را سرعت بیشتر ببخشد. در آغاز همین هفته دو مرکز نظامی در توکیو و اوساکا به محلات تطبیق واکسن مبدل شدند. شمار تلفات ناشی از ویروس کرونا در ژاپن نسبتاً کم بوده و به حدود 12,000 نفر می‌رسد. اما افزایش اخیر در شمار مبتلایان سبب شده سکتور صحی این کشور تحت فشار قرار گیرد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
ساعت دقیقاً 5:30 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه این برنامه. حالا هم سید سمع عباس با فشرده خبرهای این ساعت با شماست.
در هفته بین المللی حمایت از افراد ملکی روی مسئولیت غیر نظامیان افغان بحث شد. رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید زنان افغان در سطح ملی و بین المللی تلاش ها را برای آتش بس و صلح در این کشور آغاز کردند. مقامات افغان می گویند که در عملیات هوایی و زمینی قوای افغان در لوگر 14 جنگجوی طالبان کشته شدند. با نشر خبرهای وقایع امنیتی در ولایات مختلف افغانستان، وزارت داخلی افغانستان می گوید نظامیان افغان در تخار 30 جنگجوی طالبان را کشتند. سخنگوی کرملین می گوید تا حال در مورد حمله اینترنتی که شرکت بزرگ مایکروسافت در مورد آن سخن گفته معلومات تفصیلی به دست نیاورده است. این در حال است که مایکروسافت می گوید هکرهای روسی حمله جدیدی را بر ادارات و نهادهای ایالات متحده با استفاده از یک ایمیل اداره توسعه بین المللی امریکا USAID انجام دادند. و ارا ایوازیان وزیر خارجه ارمنستان در حال استعفا داد که از آغاز کارش 6 ماه شده بود. این در حال است که نگرانی ها در مورد تشنج در سرحدات بین ارمنستان و آذربایجان هم بیشتر شده.
سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. سپاسگزار هر یکتان شنونده عزیز که در بخش خبری برنامه با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید و یک سپاس از طاهر روشان همکار تکنیکی ما. حالا نوبت نشر برنامه آزادی و شنوندگان است و دعوت میکنم با ما همراه بمانید.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. امروز تعداد زیاد از پیام‌های شما را می‌خواهیم در این برنامه بگنجانیم و اما کوشش می‌نماییم که تا برنامه بعدی تعداد از این پیام‌ها را با مسئولین مربوطه در میان بگذاریم، مخصوصاً تعداد از شنوندگان محترم ما که متقاعد هستند از عدم رسیدن معاشاتشان شکایت دارند. اگر توانستیم با مسئولین مربوطه حتما در میان می‌گذاریم و همچنان در ساعات مختلف، مثلا در ساحه معارف پیام‌ها داریم، کوشش می‌نماییم آنها را هم با مسئولین مربوطه در میان بگذاریم. به هر حال سیستم برنامه را می دانید، شایدم به ما اعتماد داشته باشید. تا حد زیاد کوشش می نماییم که هر پیام را با مسئولین امور در میان بگذاریم و این که اگر ما به این کار موفق نشیم شاید گله هم نکنین، زیرا مسئولین امور هم با آسانی در دسترس نیستن. امیدوار هستیم که این موضوع را همیشه در نظر داشته باشید و اگر ما در هر برنامه این موضوع را تکرار نماییم باعث می شود که تا کمتر پیام ها نشر شود و ما کمتر وقت داشته باشیم که با مسئولین امور صحبت نماییم و تعداد زیاد از شنوندگان محترم ما هم همیشه گلگی می کنند و ما را هم محکوم می کنند که گویا پیام هایشان را نشر نمی کنیم. بارها گفتیم حتی از روند برنامه شاید درک بکنین که ما تا حد توان توجه می نماییم تا پیام های شما نشر شود و این که ترق و ترق باشه و صدا فامیده نشود و آن پیام را ما چگونه به دست نشر بسپاریم، حداقل این موضوع را در نظر داشته باشیم قبل از اینکه ما را با انتقاداتتان مایوس سازین. تشکر از همکاری بی‌شایبه‌تان. موفق باشین. رادیوی آزادی است صحبت نمایید ثبت می شود.
سلام آقای ظریف نظر، ما از ولایت فاریاب از خوشحالی گرسوان، ما از خوشحالی از نبودن از مریضی های بسیار رنگ می بریم و هیچ کس نداریم، نه سرای نه برق نه کلینیکی و قریه ما وجود ندارم. این را می خواهم به گوش مسئولین برسونی که از
شنونده نهایت محترم، اگر امروز برنامه ولایت به ولایت را شنیده باشید، نوبت ولایت فاریاب بود و مسئله خشکسالی را در آنجا با مهمانای محترم ما در میان گذاشتیم و آنها هم این شکایت شما را تایید کردند و امیدوار هستیم که از طریق امواج رادیو آزادی به گوش مسئولین و امور در کابل هم رسیده باشد. تشکر از پیامتان، موفق باشید.
ما از مزار شریف هستم، متفاوتین شهر مزار شریف هستم. ما با خاطر می ماشای تقاعدی ها و شما چند چیز دارم که از کابل تماما متقاعدین ماش گرفت، از مزار چرا نمیگیره؟
نظر صاحب یک از جالبات، ما یک متقاعد غلام سید هستیم، بسیار با مشکلات گرفتار هستیم. تقریبا از سال 98، اما شما منده 99 را گرفتیم، عالم درک نیست، هیچ کرد فرسان نمی کنه. از برای خدا این امور را در باره ما برای شما ما پیغام دادیم که این اون ماشای مرتقیدین بیچاره را که کلگی زخمی و از دست کرونا و دیگه مریضی گرفتار است، این امور را با وزارت مالیه بگوین چرا این امون مالا این هم مردم آقا میشن نمخوریم و سلام پیغام ما را نشر کرین از برای خدا.
ما یک معلول مرکز کابل هستم، از نورستان به شما در تماس هستم. در مورد از معاشه ما که اولا نمیشد و بند چیست بس در سال معاشه خدا میدین امسال وقتی دکتر جبلا معاشه ما را قید کرده و نمیده یک حکومه.
السلام علیکم، عبدالشکر هستم از ولایت تخار. آج انتقاد داشتم از وزارت دفاع. وزارت دفاع در زخمی های خود ایک توجه نمی کنم. همی باعث می شه که تعداد معلولین زیاد شده. شخصا من خودم در ماه حمل 1397 در ولایت میدان آزاد در اثر انتظار من زخمی شده. مرا سپس در خارج معرفی کردن، البته در کشور ترکیه. بالاخره دوسیه ما در روابط خارجه رسید. روابط خارجه از ما پاسپورت گرفت، یک نفر پرواز داشتیم، از دو نفر پاسپورت گرفت. تا به امروز نتیجهش معلوم نشد. امروز صبح مرا به خاطر تداوی روان نکرد.
سلام با کارکنان رادیوی آزادی، السلام علیکم و رحمت الله و برکات. میخواستم در ارتباط آفات‌های طبیعی و طوفان شدیدی که با تاریخ 28/2/1400 در اولسوالی شهر بزرگ قیده چکخوا سرازیر شد، به اثر این سیلاب‌های شدید و طوفان پیهم خسارات انگفت و بیشماری در اینجا سرازیر گردیده. از جمله حیوانات اهلی به تعداد 40 راس مال میده و 8 دانه گاو و بیش از 3000 جریب زمینی للمکی دارای کشت گندم، نخود، زغیر، نسک و غیره بود کاملا محو از بین رفته و چوب مسمیر، درخت های مسمیر و غیر مسمیر کاملا تخریب و توسط سیلاب ها و دراها سرازیر گردید. بناهن از دولت خیش تقاضا میکنیم که خاطر خرابی مردم مظلوم بیچاره و ما کمک هایی را در نظر بگیرد.
این جانب قاری نظیر احمد نیازی باشنده ولایت بغلان ولسوالی خواجه اجران جلگه و قریه سیارگی اوزه اول می باشم. بخاطر سرازیر شدن سیلاب پی در پی، یک باب مکتب داشتیم بنام لیسه امیرالله شهید تخریب گردیده است. طلاب هم از صنف 12 الی صنف اول، طبقه ذکور و اوناس همه در میدان گرم درس خود را ادامه می دهد و از طرف دولت کلام همکاری صورت نگرفته. کمک اولیه خیمه ضرورت داریم و بعضا به مقدار 1000 سیر تخمرید مکمل از بین رفته و 120 دانه مواشی هم از این قریه از بین رفته و دو دانه موتر سراچه هم از بین رفته. و یک دانه ماشین آرد و به تعداد ده خانه ویران گردیده است. با اعتراف قصه قاری نظیر احمد سرمعلم لیسه میدلای شهید.
بنده عبدالصبور از ولایت بامیان ولسوالی سیغان. سیلاب در ولسوالی سیغان منطقه بیانی را به شدت آسیب رسانده و هزارها جریب زمین زراعتی را بین برده و صدها معاشی مردم را تلف کرده. از دولت خواهش میدونم که هرچی عاجل کمک های خود در این منطقه برسانه که مردم خیلی متضرر شده و مردم واقعا مشکل داره و به مشکلات مردم رسیده شده.
ولایت بدخشان ولسوالی تگاب سیلاب کرده که همگی راه 5000 خانه تگاب بسته است. همین صدای ما را خدا کنه که به گوش مسئولین برای سیوی جمهور به وزیر صاحبای که مسئول هستن در می باره وکیل صاحبا که مسئول هستن راه فعلا بسته است. ما مریض داریم. ما این ماه مبارک رمضان است، خرید و فروش سودای رمضانی داریم. دیگه همین را به گوش مسئولین آقای ظریف نظر خواهش میکنم که همین را به گوش شما برسن که به داد ملت و به داد مردم غریب و بیچاره برسن.
سلام علیکم. یک تن از مردم های غریبکار ولسوالی وردوج ولایت بدخشان هستم. از مردم های آسیب دیده ایتی تقریبا 10 سال 11 سال است که در زیر اثر ناامنی همی منطقه و چیز هستیم. پایان بالا که جنگ میشد از شکایتی داریم از قماندان سری امنی و از ولسوال سری وردوج که در اثر ناامنی و در اثر بمبارایی که تاو بالاش اما مواطعی که از دفتر ایلان مر است، از دفتر دبلیفی سر چیچی است، به حساب واسط زگون برای ما توضیح و رسیدگی نمیتونم کنم.
شراف الدین احمدی از ولسوالی جوان ولایت بادغیس. برادر این تمام این منطقه از خوشحالی حیوان و انسان در وحشت است. آواز ما را به گوش مسئولین برسانید. از این بیشتر تحریم در ولسوالی جوان نگردد. مردم از گرسنگی مالایشان به تلفات رسیدند.
ما عبدالغفار از ولایت بدخشان ولسوالی شریف‌زرگ قریه کاتک. ایتی یک طوفان شد که یعنی ما مردم نه زمین ما نه کشت ما نه در اولی بان همه گیرم با حد نیایی خساره شد که برای ما مردم هیچ چیزی باقی نباند. از خواهشمند هستم که سبای ما را به گوشی مسئولین برسانند که برای ما مردم هیچ چیزی باقی نباند. نه سرک بانده، نه کوچه بانده، نه اولی بانده، نه کشت زراعت بانده، همه را از بین برده. خواهشمند هستم که سبای ما را به گوشی مسئولین برسانند.
محترم آقای مطیع‌الله صافی، سابق معین مالی و اداری وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، گفتیم به این مسئله رسیدگی به حوادث از نقطه نظر تکنیکی با شما صحبت بکنیم. در این اواخر از اطراف و اکناف افغانستان در مورد حوادث طبیعی از جمله سیلاب ها و طوفان ها بسیار زیاد خبر میرسه. اگر به طور خلاصه اگر آخرین سایار اگر میخواین بگوین اگر نی در مورد از اینکه چی باید شوه نظرتان میخواستم.
سلام بر شما تمام شنوندگان محترم رادیو آزادی. همانند که ما تمام شنوندگان و هموطنان کشور ما در جریان قرار دارن، اخیرا کشور ما شاهد رویدادهای طبیعی بودن که متاسفانه تلفات و خسارات هم به هموطنان ما وارد کردن. بحث اساسی یک موضوع مدیریت حوادث یک بحث کلان است که ایجاب میکنه که باید به عنوان یک گفتمان ملی به سطح کشور مطرح شود و یکی از اولویت های کلان حکومتی باید قرار بگیره. بنابراین چالش ها و مشکلاتی که فرارای مبارزه با حوادث در کشور قرار داره، اولین مشکلی که گاهی ناگاهی رشیدگی را دشوار میسازه بحث خود قوانین نافذه کشور است که قوانین موجود ما چی قوانین امور مالی است، قوانین تدارکاتی است، قوانین بخش جزایی است یا سایر بخشایی که مرتبط با سایر کار مدیریت حوادث است، اینا در امر رسیدگی به حوادث پاسخگو نیستند. یعنی بحث مدیریت حوادث و وقتی یک حادثه واقع میشه حالتهای اضطراری میباشه و مدیریت حالتهای اضطراری ایجاد همچون قوانین رو میکنه که باید رسیدگی زودتر و عاجل و آنی صورت بگیره.
صافی صاحب، به خاطر وضاحت موضوع یک مثال بتین از قانونا که مثلا چگونه باعث کندی کار میشه؟
مثلا ما شما وقتی یک حادثه میشه به جدترین فرصت باید به محل و مکان حادثه رسیدگی صورت بگیره و نیازهای اولیه و اساسی باید فراهم شود. شما مجبور مکلف هستید مطابق قانون تدارکات به پروسه تدارکاتی برین و وقتی به پروسه تدارکاتی مراجعه میکنین، پروسه تدارکاتی که در قانون تدارکات تسجیل یافته این پاسخگوی رسیدگی عاجل به موضوع نیست، اگرچه در ماده 27 قانون اداری ملی آمادگی مبارزه با حوادث در اوج آمده که در حالتهای اضطرار به قانون رسیدگی به حوادث ترجیحیت داده میشه، اما گاه ناگاه مامورین حکومتی وقتی وارد اقدام و عمل میشن همون محدودیت هایی که فرارایشان در قوانین وجود داره یعنی پاسخگوی حالت های اضطرار نیستن، بنابراین ایجاب میکنه تمام قوانین که در ساحه کار اداری حوادث استفاده میشه باید در اینا تعدیلات به وجود بیاد که حالت های اضطرار، حالت های عاجل، حالت های فوق‌العاده پیش‌بینی کرده باشه و در همچون حالت ها وضعیت ها و شرایط رسیدگی عاجل و آنی را پیش‌بینی کرده باشه که با مشکل مواجه نشیم. یعنی تمام قوانینی که ساخته شده قوانین است که برای حالت های عادی و نرمال و روتین هست که باید اونا قابل تطبیق است، اما در حالت هایی که حالت های اضطرار می باشه و در اون حالت ها باید رسیدگی عاجل و آنی و اضطراری صورت بگیرد، برای همچون برای پاسخگویی به همچون حالت ها ایجاب تعدیلاتی را میکنه که باید اولین کاری که شود تعدیلات که پاسخگوی رسیدگی به حوادث باشه در قوانین صورت بگیرد. یعنی بعضی اساسی و مهم علمی است، وقتی تعدیلات در قانون صورت گرفت باز میتونه که بخشای دیگه مطلع از اینا باشه نه. مشکل حل شود.
اون مسئله دوم که گفتین از نقطه نظر مباحث دیگر
ما یک کمیسیون به سطح ملی در قانون مبارزه با حوادث تشکیل یافته، کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث و همچنان کمیته های ولایتی مبارزه با حوادث که کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث تحت ریاست معاون صدر اول ریاست جمهوری به وضعیت در حدود 18 عضو کابینه تدبیر می‌یافته در حالت‌های فوق‌العاده و اضطراری و کمیته‌های اضطرار ولایتی که تحت ریاست والی صاحب اینا کار فعالیت دارند. اداره حوادث یکی از اداراتی هستند که اینا مسئولیت هماهنگی و سکرتریت همچون مسائل دارند. در همچون حالت‌ها اداراتی که فرضاً تقسیم وظایف میشه مثلا وزارت دفاع یا بخش ادارات امنیتی اینا مسئولیت فرضاً عملیات های جستجو و نجات دارن، اینا رسیدگی دارن، تامین امنیت دارن یا دیگه اداراتی که هستن نظر رسایی مسئولیت ها دارن. در بعضی مواقع وقتی حادثه صورت میگیره متاسفانه که همین هماهنگی بسیار زیاد با آن طوری که شاید باید صورت بگیره همین هماهنگی درست صورت نمیگیره و یعنی که اداراتی دیگر همچون اداراتی که اونا از نظر امکانات، از نظر منابع، از نظر تشکیلاتی نظر به اداره مبارزه با حوادث قوی تر هستن، تصامیمی که باید اداره حوادث به عنوان سکرتر از این کمیسیون نظور نظارت بکنه و او را تطبیق بکنه در همچون مسائل با تمکین درست صورت نمیگیره و هماهنگی درست نمیشه و یا این که اداری که مستقیما مسئولیت اجرایی داشته باشه امکانات و تجهیزات لازم برای رسیدگی برای حوادث نداشته.
به نظر شما رای حل چی است؟ یعنی چاره چی است؟ برازی که اگر ادارات مختلف زیاد باشه، بروکراسی زیاد باشه، موضوع تال میخوره. یعنی یک هماهنگی واحد که بتونه مثل قوای ضربتی وری به اسرع وقت به مقصد خود برسانه باید ایجاد شود. به نظر شما من هست یک متخصص که در این ساحه کار کردین، چی باید شما پیشنهاد شما
اولین گپی است که بعد از تعدیل قوانین به خاطر پاسخگو ساختن آن به مدیریت حوادث در بخش اعضای کمیسیون که هستند و سکرتریت شکل اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث داره، بهتر است که برای تقویت هماهنگی بیشتر و خوبتر، میکانیزم های جدید ترشا و پالیسی های جدید ترشا و قابل تطبیق باشه و تمام اداراتی که متحد با وظایف میشن باید متحدانه وظایف خود پیش ببرن. بعضی دیگه است که باید تفکیک وظایف درست صورت بگیره. در بعضی مواقع وقتی حادثه صورت میگیره متاسفانه که در تثبیت و یا تفکیک وظایف مشکل ایجاد میشه و ادارات مسئولیتی که باید بپذیرن متاسفانه که ادارات با مشکل مواجه میشن. بعضی دیگه هم هست که یک اداره که از نظر من اداره حوادث باشه، ضمن از این که مسئولیت هماهنگی و سکرتریت جلساتی که میسونه می داشته باشه، از بحث پالیسی سازی و بحث هماهنگی یک کم به بحث اجرایی برود بیشتر است. یعنی اینا همون تجهیزات و امکاناتی که در زمان حادثه هماهنگی میشه از اداراتی دیگه بهتر است که اگر یک بخشی از این امکانات و تجهیزات به دسترس خود اداره حوادث قرار بگیره به عنوان یک اداره پاسخگو مستقیم به این مسئله مؤثر واقع خواهد شد. در بعضی مواقع ما تشکیلات موازی و مشابه در ادارات دیگر به خاطر رسیدگی به بحث حوادث داریم که اگر اینا هم تحت چتر یک اداره واحد منسجم شود، تحت یک اداره اینا سوق اداره شود، نتایج خوبتر و بهتری خواهد داشت. در ضمن اکثرا جلسات کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث در حالتایی که حالتای اضطراری اعلان میشه، حالتای فوق‌العاده اعلان میشه، اگر یک کمی بحث اعلان حالت اضطرار از نظر حوادث تعریف شود و یا یک کمی تسهیل شود، تدویر جلسات به سطح رهبری مملکت در آنچو حالات ساده تر و سهل تر باشه و یا به سطح ولایات تحت ریاست والی صاحب صورت میگیره ساده تر باشه، در آنچو مواقع رسیدگی خوبتر صورت میگیره. بعضی دیگه هم بحث هماهنگی دونرها و مؤسسات همکار و امدادرسان و اینا هست که ما بتانیم منابع و امکانات و تجهیزاتی که اونا دارن اونا را هم از منظر از اینکه خوبتر مدیریت بکنیم در امر رسیدگی به حوادث و هم از شیوه مصرف کمک‌ها و منابعی که به دسترس ما از او آدرس‌ها قرار می‌گیره از او یک میکانیزم بسیار شفاف و واضح داشته باشیم، یعنی اجراءات ما در امر مصارف منابعی که از بیرون یا از امکانات دونرها به دست میاریم بر از اونا این میکانیزم ها شفاف باشه، یعنی از شفافیت مصرف بر از اونا اطمینان حاصل باشه. این هم یک امری است که اونا را بیشتر تشویق و ترغیب میکنه. بعضی دیگه هم هست که ما چطور بتانیم که مردم در امر رسیدگی به حوادث با خود همکار بسازیم، مردم با حکومت همکار باشه، اعتماد داشته باشن و همچنان در پروسه های توزیع مواد، توزیع کمک ها ما بتانیم که اطمینان خاطر حاصل بکنیم، همچنان که نیاز است به مو متضررین و زیان منشدهای واقعی کمک ها و منابع برسه، اطمینان مردم بالای نهادهای حکومتی بیشتر شود که خودش کمک کرده میتونه.
خب به عنوان جنبندی، آیا فعلا دمی مسائل که شما گفتین، بعض اصلاحات که شما فرمودین در این راستا کار میشه یا نمیشه؟ تا چه امیدوار هستین که یک اصلاحات جدی بیایه؟
بله، در این امر اگرچه کارهای صورت گرفته و پیشنهادات مشخصی از آدرس اداره حوادث و همچنان ادارات دیگری که همکار با اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث بوده تا جلساتی به سطح رهبری مملکت مطرح شده و این که اکنون ریاست کمیسیون رسیدگی به حوادث جناب آقای صالح معاون‌صدر اول ریاست جمهوری به عهده دارن، اونا هم مصمم هستن و در نظر دارن که باید برنامه های خوبتر و بهتر در امر رسیدگی به حوادث به سطح مملکت طرح شود. اما بحث اساسی است که اولا باید موضوع مدیریت حوادث به عنوان یک اولویت کلان به سطح ملی باید مطرح شود. بحث مدیریت حوادث، بحث محیط زیست از مباحث کلانی است که باید در اولویت های کلان مملکت باشد. مثلا شما در استراتژی ملی کشور وقتی مراجعه بکنید، موضوع بحث حوادث در سکتور مسئولیت عامه قرار دارد. پیشنهاد من این است که اگر ای در یکی از سکتورهای که بسیار از اولویت های کلان مثل بحث امنیت است قرار بگیره، باز میتواند دریچه را باز بکنه برای اصلاحات خوبتر و بهتری که بتواند نهادها را پاسخگو در امر رسیدگی برای حوادث بسازن.
خب به امید اصلاحات بهتر، مدیریت بهتر، از شما خداحافظی میکنیم. بسیار جد تشکر. محترم آقای متیولله صافی، سابق معین مالی و اداری وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث.
نظیر مردم از ولایت هرات تماس شدم. چند وقت پیشم جناب والی صاحب گفتن که چند شرکت زعفران قاچاق میکرده از ایران و زعفران از اینا با گمرک سنغال آتش گرفته. ما اونا شناسایی کردم و پیگرد، مورد پیگرد قرار میدیم. امیر خواستم از مسئولین بپرسم چه کار کردن. مردم رو در بدر کردن، قاچاق بار از ما میارم از خارج زعفران، هیچ کس هم پیگیری نمیکنه. امیر لطف کنه پیگیری کنه. تشکر.
با شما سلام، با رادیو آزادی سلام. شما را خدا زنده و کامیاب داشته باشه. نظر صاحب به خدا دل ما کفید، کوبت دل خدا می کشیدیم. از برای خدا پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه، میگه هر وقت که کار به نهایت سپرده شد قیامت است. ارسطو میگه یک مملکت توپ تانک تیاره خراب کرده نمیتونه تا که کار به اهل کار سپرده نشود.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00 42 02 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
سرخوشه